بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فعل در قیافه شناسی بود که آیا این علم و عملی که انجام میشه در رابطه با قیافه شناسی آیا عمل محرم، آیا عمل حرامی هست یا اینکه جایز است؟ این مورد بحث بود، مباحثی مطرح شد. مرحوم کاشف القطاع در این بحث مطالبی رو بیان فرموده اند که به روشن شدن بحث خیلی کمک میکنه و اون فرمایش مرحوم کاشف القطاع این است که ما از ادله شرعیه برداشت میکنیم که خداوند متعال برای آبروی انسانها خیلی ارزش قائله و آبروی انسانها خیلی محترمه، همونطور که جانشون احترام داره و ناموس و عرض مردم هم خیلی احترام هست. لذا یکی از چیزهایی که در شریعت اسلام خیلی بهش توجه شده مسئله آبروی مسلمان ها و مؤمنینه و توضیحش این است که روایاتی که میگوید الولد للفراش، که بچه مربوط به خانواده است که با هم زندگی میکنند، بله این مطلب به قدری اهمیت داره که علما فتوا دادند که اگر یک زن و مردی با هم ازدواج کردند ولو وطی فی دبر انجام شده، اگر بچه‌ای متولد شد این بچه مربوط به همین خانومه. اینطور نیست که با اینکه از نظر علمی ممکنه این خیلی بعید باشه یا اصلا محال باشه که در وطی در دوبر هم انعقاد نطفه بشه و بچه متولد بشه، ولی الان یک زن و مردی که با هم ازدواج میکنند ممکنه در ایامی ابتدای ازدواجشون وطی در قبل نباشه، وطی در دبر باشه، اما در این حال علما فتوا میدن، میگن اگر بچه‌ای متولد شد، این زن حامله شد و بچه‌ای رو حمل کرد، این بچه مال این پدره. نمیتونه کسی بیاد بگه بابا این وطی در دبر بوده و این بچه مال این نیست و این زن رو متهم بکنه. خب این دلیلش چیه؟ چه دلیلی بر این کار داریم؟ جز این که دلیلش این است که آبروی خانواده خیلی محترمه و متهم کردن یک زن به فساد این شارع از این حتی المقدور دوری میکنه. نباید یک زنی رو به فساد نسبت داد و باید این خانواده احترامشون محفوظ باشه و یک در هزار هم که احتمال داده بشه که این بچه مربوط به این خانواده هست، باید به همون احتمال ما بگیم این بچه مال این خانومه و تهمت نزنیم، از اتهام دوری کنیم. این کاشف از این دستور اسلامی است. اسلام برای آبروی انسانها ارزش قائله، مخصوصا برای خانومها آبروشون باید حفظ بشه و یک در صد یا یک در هزار هم اگر احتمال داشته باشه که این بچه مربوط به این خانوم باشه، همون از نظر شارع مقدس مورد اعتناست و مورد اعتباره و الولد و للفراش میگه مربوط به این خانومه. شما حق نداری بگید، تهمت بزنید، بگید که نه این فرض کنید بر این که وطیه در قبول نبوده پس بنابراین این بچه مال من نیست. نه، یه همچین تهمتی رو اگر بزنید شلاق میخورید. این تهمتیست که باید شلاق بخورید برای این تهمت، با اینکه یک سری قرائنی ممکنه وجود داشته باشه که این چطور این بچه متولد شده، چطور این بچه حمل حاصل شده، اما از نظر اسلام این حکم همینه و این کاشف از اون اعتباری است که در دین اسلام برای خانم‌ها که روز زنم نزدیک بود و همین ایام بود، این شخصیتی است که خداوند این احترام رو برای خانوم ها قرار داده، یعنی حتی المقدور باید احترامشون محفوظ باشه و آبروشون محفوظ باشه. به هیچ عنوان کسی، شوهری، فامیلی، کسی حق نداره تهمتی به یک زنی بزنه. یک در هزارم اگر احتمال میدید که این بچه مال این خانوم باشه، الولد و للفراش میاد اون رو میگیره و میگه این بچه مال اینه و هیچ کس حق نداره که تهمت بزنه. خب این سیره ائمه این طور بوده. برداشتی که از روایات هست اینه، یعنی مسئله آبروی یک خانواده خیلی مهمه. لذاست که مسئله قیافه شناسی در تضاد با این سیره ائمه است. سیره ائمه این است که خانواده محترمه، هیچ وقت تهمت به خانواده ای نباید زد و احترام باید حفظ بشه. کسی تهمت بزنه باید شلاق بخوره و مرد هم حق نداره بزنش، یک همچین افترایی بزنه. الولد و للفراش، اینا کاشف از این سیره مستمره ائمه علیهم السلام. ولی آقای قیافه شناس چیکار میخواد بکنه؟ خب یه درصدی از حرفاش مخالف با این سیره است، یعنی میاد قیافه رو نگاه میکنه میگه این پدر این بچه نیست. گاهی میگه پدر بچه هست، گاهی میگه نیست. اگر اومد گفت پدر این بچه نیست، یعنی چی؟ یعنی این زن خلافکاره، یعنی آبروی این زن رو داره میبره. پس قیافه شناسی یک عمل حرامی است. چه باعث؟ چرا؟ چون باعث اتهامات میشه در جامعه. به یکی میگه تو فهم نداری، استعداد نداری، به یکی میگه بچه مال تو نیست، به یه زنی یه چیزی میگه، به یه مردی، باعث میشه اختلاف خانوادگی زیاد بشه و آبروی خانواده ها بره و این حرامه. لذا مرحوم کاشف القطاع فرمودن که قیافه شناسی حرامه مگر اینکه ضرورت اقتضا بکنه. در غیر از ضرورت ما باید بیاییم بگیم که این قیافه شناسی حرامه. این مطلب اولشون هست که فرمایش خیلی خوبیه، فرمایش درستیه. یه مطلبی در ذیل دارن مرحوم کاشف القطاع و اون مطلب این است که اما یاد گرفتن، اما مجرد و معرفتها و الاطلاع على حقیقتها مع اعتقاد انها من الحرمات یا حرامات فلیس من المحرمات. خب تمام این حرفای کاشف القطاع رو شما دیدید، پسندیدید، حرفای خیلی خوبی بود. اما در پایان مرحوم کاشف القطاع می‌فرمایند اگر ما قائل به حرمت هستیم، اما اگر یک کسی بره این علم رو یاد بگیره، علم قیافه شناسی رو بلد بشه و توجه داشته باشه که کار حرامیه، قیافه شناسی حرامه، اما میخوام من یاد بگیرم فقط بدونم چیه، این اشکالی نداره. با توجه به این که قیافه شناسی یک کار حرامیست، یترتب علیه المحرمات، ملازم با تهمت‌ها و غیبت‌ها و دروغ‌هاست و خلاصه کار خلافیه، اما یاد گرفتنش اشکالی نداره. ببینید این عبارت ایشونه: و اما مجرد و معرفتها و الاطلاع علی حقیقتها ما اعتقاد انها من الحرامات فلیس من المحرمات. این جمله به نظر ما مورد اشکاله. ما در عقول گفتیم حرفای شما درست، حرفای شما خیلی عالی بود، اما با این جمله آخری سازگار نیست. اگر بنا بشه قیافه شناسی یک کار حرامیه و با سیره ائمه علیهم السلام منافات داره که ما میگیم باید بچه ملحق به پدر و مادرش بشه و به خانواده باشه ولو احتمال خیلی ضعیف باشه، این منافات داره با اینکه شما بگید قیافه شناسی رو یاد بگیریم ولی بدونیم کار حرامیه. خب این به نظر میرسه کسی که قیافه شناسی رو بلد بشه و کاملا واقف بشه بر حقیقتش، گاهی مواجه میشه با این روحیه. یعنی به طور طبیعی ممکنه یک کلامی ازش صادر بشه که اون کلام دلالت بکنه بر چی؟ دلالت بکنه بر این که این مربوط به این خانواده نیست، این بچه، و این فضیحت و این آبروریزی اتفاق بیفته. این احتمالش زیاد هست. وقتی یک کسی یاد گرفت قیافه شناسی رو، بلد شد، توی جامعه بالاخره یه چیزی رو میفهمه، ممکنه به یکی بگه و این آثار مخرب رو داشته باشه. بله.
احتمال نمیتونه کارهای حرام دیگه هم هست که ما بلدیم، مثلا بیاد بگیم مثلا بلد مشروب سازی هستیم، ما میدونیم چجور سازه، زنا رو میدونیم مثلا. آیا چون احتمال دارد مثلا این احتماله نمیشه در خیلی از خانواده میشیم اما نمیریم انجام بدیم؟ یعنی تا منتهی به عمل نشده حرمت نیست.
نه ببینید، شما یک چیزی که کلن حرامه اینو بیایید بگید، مگر در مکاسب محرمه شما نخوندید اون روایتو که هر چیزی که حرامه فحرام تعلیمه و تعلمه و العمل علی و عرض کنم بیعه و هبته، تمام در اون روایت اول مکاسب محرمه. اگر یه چیزی حرام شد، مثلا علم نجوم، اگر گفتید حرامه، حرامه دیگه تعلیمش، تعلمش، بل کسب، تکسبش، همه چیش میشه حرام.
ما همین اصلا قاعده کم داریم زیر سال، این قاعده رو قبول نداریم که تعلیم و تعلمش هم حرام است، چون اصلش حرام. نه، تا منتهی نشود به عمل ترتیب اثر دادن نمیتونیم بگیم حرام است.
ببینید شار، بله بله، سحر هم همینطوره، نجوم هم همینطوره. اصولا انسان چون ضعیف هست در مقابل شیطان، گاهی شیطان بر او غلبه پیدا میکنه، چیزهایی که زمینه حرام برای انسان ایجاد میکنه، و غالبا افرادی که نجوم بلد هستند از این علم بالاخره استفاده میکنن، کسانی که سحر بلد هستند از سحر استفاده میکنن، کسانی که قیافه شناسی بلد هستند بالاخره گاهی میان استفاده میکنن. البته ممکنه یک مجتهد ملای متدینی شما پیدا بکنید که اون فرض کنید مثل شیخ بهایی که موسیقی رو بلده ولی موسیقی نمیزنه، فرض کنید قنا رو میدونه و قنا نمیکنه، ممکنه اتفاق بیفته، ولی به صورت یک قانون. اگه شما بخواید یک قانونی رو در جامعه پیاده کنید، ملاحظه اغلب افراد رو میکنید، میگید غالب مردم اگر مواجه بشن با یه همچین مشکلی، ممکنه در یه همچین خلافی قرار بگیرن، یه همچین گناهی رو مرتکب بشن. حالا ممکنه یکی باشه کل معصوم این کارو نکنه، ولی اون کسانی که معمولی هستند که گاهی خطا میکنن، گاهی گناه میکنن، افراد معمولی هستند، اینا وقتی یک کاری رو بدونن و بلد باشن و بفهمن، ممکنه به یکی از نزدیکانشون بیان بگن، بگن که این بچه مال این مادر نیست، مال این خانواده نیست. به یکی کافیه گفته بشه، حتی به صورت احتمال بگن، آبروی این خانواده میره. خب همین، ببینید قوانین مثل راهنمایی رانندگی که ساعت 3 نصف شب هم که شما میایی سر 4 راه، وقتی چراغ قرمزه باید وایسی. آقا ماشین نیست، من میتونم برم، ولی این چراغ قرمز قانونه. 2 نصف شب باشه، 3 نصف شب باشه، هر موقع باشه، شما باید توقف کنی و چراغ قرمز تمام بشه، و الا دوربین شما رو جریمه میکنه، میگه شما جریمه میشی. میگید آقا من 2 نصف شب رفتم، هیچ کس نبود، چرا منو جریمه میکنید؟ میگه نه، دوربین قانونه، مال اکثر افراده. ممکنه یه موقع ماشینی باشه و تصادف بشه و این تصادف منتهی به مرگ یک انسانی بشه، لذا شما موظفید که این کار رو انجام بدید. قانون مراعات اغلب افراد رو میکنه و غالب به صورت قانون در میاد، و الا همیشه ممکنه یک فردی باشه که همه جهات رو مراعات بکنه. و لذاست که اگر شما بخواید برای کل جامعه قانون وضع بکنید، میگید این عمل محرم است، قیافه شناسی حرامه، تعلیمش هم حرامه، تعلمش هم حرامه، کسبش هم حرامه. مثلا در نجوم همینو میگید، در سحر همینو میگید، در چیزهایی که حرامه همین مطلب رو بیان میکنید. ما این حرف کاشف الغطا رو که آمده فرموده این حرام است و مخالف با آبروی مردم است و چنین و چنان، همه اینا رو درست خیلی عالی مطلب رو جا انداختن و هم اجماع داریم هم دلایل شرعی داریم، همه رو خوب بیان کردن. اما این جمله به نظر ما این منافات با این بحث داره.
این مثال که زدیم خب فقها در این زمینه اختلاف نظر دارن و همه اینجوری فتوا ندادن، هرچند که قیاس قیاس مرد فارق است، چرا که در احکام و قوانین الهی بحث مصلحت واقعی است، مفسده واقعی است، نه احتمالیه که در قوانین بشری وجود داره.
نه اتفاقا اینطور نیست، اتفاقا اینطور نیست. شارع مقدس در خیلی از موارد به حساب قالب مردم میاد حکم میکنه، شراب مست میکنه، همه رو مست میکنه، نه بعضی اصلا شراب میخورن هیچ مست نمیشن، هیچ حالت غیر عادی بهشون دست نمیده. خب شما بگید یک ذره شراب این چرا حرامه؟ چرا؟ شما بگید یک قطره شرابه میریزه تو آب که نه مست میکنه نه هیچ مشکلی داره. ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، خود پیامبر اول میفرماید بر اینکه در حال نماز مستی نباشه، شراب نخورید. شراب در چند مرحله حرام شد؟ چرا این مراحل رو طی کرد؟ چرا اول گفتن وقت نماز شراب نخورید؟ همه اهل شراب بودن، همه در خانه هاشون عرض کنم برای کوزه های شراب بود. پیامبر نیومد بفرماید شراب حرامه، فرمود وقت نماز شراب نخورید. ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. بعد از یه مدتی که گذشت فرمود که بله شراب چنین چنان، زمان فاصله شد. برای چیه اینا؟ حالا چرا یه قطره شراب شما میگه حرامه؟ روایت دارد قلیله و کثیره، کم و زیادش. پس بنابراین اسلام قوانینش گاهی این طوره، چون غالبا این اتفاق میفته به خاطر قالب کلش رو ممنوع اعلام میکنه، میگه این ممنوعه. ولی اون ممکنه یه موردی خاصی هم شما بگید در این مورد، خب اون مصلحت دزا ما تعبیر میکنیم به حکمت، میگیم بعضی چیزها علتن و بعضی چیزها حکمتن. حکمت یعنی چی؟ حکمت معناش این است که اینطور نیست که 100% همه جا وجود داشته باشه، در بعضی جاها وجود داره در بعضی جاها وجود نداره، ولی خداوند متعال به خاطر حکمت این مطلب رو میاد به صورت عمومی بیان میکنه. اگر علت بود میگفتید سکر علت است، هر جا مستی هست حرامه، هر جا مستی نیست حرام نیست. ولی وقتی حکمت شد یعنی چی؟ یعنی سکر حکمته، اگر هر جا بود حرامه، هر جا هم نبود باز حرامه. در اینجا هم همینطور ما فکر میکنیم که این مسئله وقتی که شما یه چیزی رو میگی حرامه و با سیره ائمه معصومین منافات داره، پس بنابراین اطلاع بر او، یاد گرفتن او، یاد دادن اون هم باید چی باشه؟ حرام باشه. بله حالا یه شخصیست برای خودش یک اسمتی قائل هست و که من هیچ وقت خلاف نمی کنم، میخوام بدونم تا بتونم با قیافه شناس ها مبارزه کنم، مثلا میخوام با اونها مبارزه کنم، اگه قیافه شناسی یه مطلبی گفت یا ساحری یه سحری کرد من سحرش رو باطل کنم، کمان که در اون آیه شریفه بود که و ما یعلمان من احد الا ان یقولا، در اون آیه در سوره بقره که بله هاروت و ماروت هم آمدن برای ابطال سحر این کار رو کردن. در هر صورت اون چی که مهمه اینه که از نظر شارع مقدس اگر یه چیزی حرام شد و مفسده غالبه‌ای در جامعه داره، مفسده غالبه داره، چون هر چیزی ممکنه مفسده داره، مصلحت هم داشته باشه. شما در قرآن میخونید که خمر مصلحت هم داره، اما مفسدش از مصلحتش چیه؟ بیشتره. خب اگر مفسده غالبه داشت و شارع مقدس تشخیص داد که نباید در جامعه وجود داشته باشه، چون مفسدش غالبه، حالا ممکنه یه مصالحی هم گاهی وجود داشته باشه، اونو حرام میکنه. وقتی حرام کرد، شما نباید تو جامعه افرادی باشن که این کار رو انجام بدن. تعلیمش حرام میشه، تعلمش حرام میشه، تکسبش حرام میشه، کسی دنبال کسب و کاسبی این کار بره، همش میشه حرام. خب این هم فرمایش مرحوم کاشف القتا که در صفحه 913 ما بیان کردیم و اشکال کردیم که اگر حرام میدونید و سیره مخالف با سیره ائمه معصومین علیهم السلام هست، مسئله قیافه شناسی، پس این جمله آخرتون که و اما مجرد و معرفتها و الاطلاع علی حقیقتها مع اعتقاد انها من الحرامات فلیس من المحرمات، این سازگار نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.